بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه روایتی رو از رسول گرامی اسلام علیه صلی الله علیه و سلم به نقل از امام باقر علیه السلام در جلسه قبل، یعنی جلسه شنبه قبل، خدمتون ارائه شد که یه بخشی از او گفته شد و بخشی مونده. من خیلی سریع سعی میکنم بقیهش رو خدمتون عرض بکنم و بعد وارد بحث خودم بشم. روایت این بود که پیامبر گرامی اسلام خطاب به امیر المومنین سفارشاتی کردن و سفارش کردن که اینها رو بهش بی‌اعتنایی نکن. اولیش این بود که راستگویی رو هیچ وقت ترک نکن، از زبان و دهان تو هیچ وقت دروغ بیرون نیاد. دوم اینکه ورعت رو حفظ کن، جرأت بر خیانت و گناه پیدا نکن. سوم اینکه خوف از خدا داشته باش، گویی که خداوند متعال داره میبینی. فکر کنم تا اینجا گفته شد. حالا و رابعت و کثرت البکا من خشیت الله عز وجل یبنا لک بکل دمعت بیت فی الجنه. چهارمی زیاد گریه کردن از خشیت الهی. خب به بعد حضرت میفرمان که به هر قطره اشکی که از انسان در این وضعیت در این حالت خارج میشه، خانه ای در بهشت برای او ساخته خواهد شد. این درجات اخروی انسان به لحاظ همین آه و اشکی است که انسان داره. حالا خیلی بزرگان راجع به این مسئله حرف میزنن، گویا حالا انسان یه جمودی، یه قساوت قلبی در انسان شکل میگیره که اشک چشم انسان خشک میشه. خب خیلی بده، این خیلی سخته. یا عجب مثلا جوری با انسان عمل میکنه که اشک رو از انسان میگیره. اینا هست البته. مثلا خیلی، حالا اونایی که عشق و اینا دارن که نعمت بسیار بزرگی دارن، اونایی که ندارن بکوشن که این عشق رو پیدا بکنن، عشق رو پیدا بکنن. باید بالاخره زجه زد در این راه. مشکلات عجیب و غریبی گاهی از اوقات انسان گرفتارش هست و این جز با آه و ناله و عشق و اینها ظاهرا باز نمیشه. ول خامسه تو بذل و مالک و دمک دون دینک. پنجمین چیزی که رسول گرامی اسلام سفارش میکنن به امیرالمومنین هستش که مالت را و خونت را در راه دینت بده. یعنی وقتی جاش که رسید همه چیزت را برای دین فدا بکن. خب این خیلی به لحاظ برخی از مباحث مهمه. تو مباحث فقهی هم اینا رو باید مراعات بکنیم. یه وقتی اصل دین، وقتی انسان با تشخیص بده در خطر باشه، دیگه همه چیز باید فداش بشه. دیگران واقعا جای تأمل داره. مثلا یهودی ها چقدر مگه هستن؟ کلش میگن اینو 13 میلیون بیشتر نمیشن. واقعا هزینه میکنن برای دینشون، واقعا هزینه میکنن. این اصلا کنن بناشون اینه که درآمدشون برای این فضاها خرج بشه و هزینه بشه. من واقعا تعجب میکنم انسانی رو که نقال متعارف معمولی اینو برای طلب ها شاید خیلی نباشه. اگه انسان واقعا برای دین و اخلاق و فرهنگ و اینو خرج نکنه، اگه این پول در آوردن برای چیه مثلا؟ و چه فایده ای مثلا داره؟ باید وقتی آدم فکر میده خیلی از دیوانگی چیزی نیست. الان این همه مثلا میسازند و نمیدونم کارخونه و کزا و ساختمان ها و هی چی کار میکنی تو که این همه که داری اگه برای خودت باشه تا 5 نسل بعدت کافیه، 10 نسل بعدت کافیه. خب این چیه؟ اگه خوب انسان تأمل بشه، خوب تأمل بکنه، میبینه دیوانگیه. جنون جمع مال، جنون جمع مال، هیچ چیز دیگه توش نیست. برای هدفی انسان داشته باشه، خب تو این همه میسازی برام تو به یک اهدافی برسی بالاتر از هدف دینی و اخلاقی و پیش برده اینها، انسان اینا فقط ارزش داره واقعا، فقط اینها، بقیه هیچ چیزی نمیتونه تامین کننده اون پشت صحنه عقلانی و عقلایی جمع مال باشه. بله، جمع مال انسان راحت باشه، زن باشه راحت باشن، این درسته. و از این گذشته چی؟ از این گذشته اگر برای فرض کنیم که کمک به کشور هست، اگر برای این هستش که محل کسب و کاری برای دیگران درست بکنه، که اینا اگر واقعا بین انگیزه باشه دیگه نمیاد استثمار بکنه کارگر رو. شنیدید یا نه؟ اونا صحبت میکنن، حتی گاه زاد افرادی که مثلا یه جلوه تدینی هم داشتن، کارخانه درست کرده، کارگر میاره ازش امضا میگیره که من مثلا فرض کنید که 300 تومن بیشتر بهت نمیدم، ولی اگر مامور نمیدونم کار اینا اومد باید بهش بگی چی 700 تومن به من میده. اگه خانم باشه چه جور ظلم میکنن واقعا، برای چی؟ مثلا معلوم نیست، اینا هیچ تصور انسان نمیتونه بکنه الا همون دیوانگی و جنون جمع مال، هیچ چیز دیگری تش نیست. اگر با این انگیزه ها باشه، این انگیزه انگیزه خدمت و انسانی باشه، اصلا نوع کار هم عوض خواهد شد، نوع کار عوض خواهد شد، نوع تعامل ها تغییر پیدا خواهد کرد. خب اگر به انگیزه خدمت و نمیدونم این که برای کسانی کسب و کار درست بکنه و بعد فرض کنید که خمس مال اینا ارزش داره، خمس مالش بده، زکات مالش بده، مدرسه بسازه، مسجد بسازه، بقیه از این صرف نظر بکنید میشه دیوانگی. فرض کنید که انسان از تلویزیون نشون میده، من اصلا نمیتونم تصور یعنی چی مثلا یه آدم یه ماشین 1 میلیارد مثلا یعنی چی مثلا، که چی مثلا میخواد بشه مثلا یه ماشینی که حالا یه آقایی مثلا یه ماشین فرض کنید پژو سوار شده بود، پژو سوار شده بود، بعد رفته بود مثلا فامیلش یه ماشین داشت مثلا 4 برابر این قیمت داشت، او خیلی فرق نمیکنه، اونم راه میره، اینم راه میره، اونم فلان فلان. بله یک خب جایی که هم گرد نباشه اونا سر جای خودش، ولی اینقدر تفاوت نمیکنه دیگه. انسان برای یک ماشین مثلا این واقعا مسئولیت های الهی و شرعی اصلا نمیتونه بگی من مال خودم ازش هر کار میتونم بکنم، اصلا معنا نداره این حرفا، اصلا معنا نداره، با انسانیت سازگاری نداره، با انسانیت سازگاری نداره. 1 میلیارد 2 میلیارد این ماشین خریده، غیر از تفسیر جنون چیز دیگه نباید برش بذارش. یا خانه مثلا درست میکنه، بعضی وقت تلویزیون نشون میده مثل کاخ میمونه مثلا، بعد اونم با گستردگی زیاد، چی کار داری میکنه و چه دردت میخوره اینا، مثلا چه فایدهی برات داره؟ ولی اگه همون رو بسازی برای مثلا یتیمان، این کیف انزم لذت و کیف تو ایناست و چه ارزشی مثلا داره اینا؟ چیزی جز جنون، جنون جمع مال، هیچ چیزی دیگه ای تهش نیست، هیچ منطقی زیرش وجود نداره، مگر اینکه از خودش بگذره بگه برای دیگران دارم میکنم، این ارزش داره. از ارزش انسانی از اینجا شروع میشه، یعنی عقلانیت برای کار و کوشش و تلاش به جمع مال از اینجا شروع میشه که مقدسترین هاش اینه که برای دین باشه، و الا از این که فرو بیفته جز همون تفسیری که عرض کردم چیز دیگه نیست، عقلانیت انسانی اصلا پشتش نیست، حتی از حیوانات هم پستر میشه، چون حیوان هیچ وقت این کار نمی کنه، حیوان اصلا برایش معنا نداره، حد اکثر اگه جمع بکنه به اندازه هزینه در سالش، یعنی اون چیزی که مصرف تو سالش هست استفاده میکنه، بیش از این برایش معنا نداره. بله، ول خامسه بذل و مالک و دمک دون دینه، برای دین باید داد اینها رو. و سادسه ششمین چیزی حضرت میفهمه الاخذ به سنتی فی صلاتی و صیامی و صدقتی، اخذ به سنت من داشته باش در نمازم، در روزم، در صدقم. خب البته اینجا دیگه واقعا شرمندگی است گفتن اینها، ولی حالا چون اینجا جواد فرموده ما میگیم، باشد که بالاخره تلنگری باشه و یه مقدارش لاقل انجام بدیم. اما صلات فالخمسون رکعه، اما نماز 50 رکعه، 17 رکعت واجب و بقیهش هم که مستحب است، و فل 50 رکعه اینا سنت منه. و اما صوم فثلاثه ایام فی کل شهر، روز هر ماهی 3 روز مستحب که انسان بگیره، خوبه که عادت که نداریم ولی خوبه که عادت بکنیم این رو. فثلاثه ایام فی کل شهر خمیس فی اوله و اربعاء فی وسطه و خمیس فی آخره. فی آخره پنجشنبه اول ما، چهارشنبه وسط ما و پنجشنبه آخر ما. این سنت رسول الله است. و اما صدقه، و اما صدقه فجهد کن، میفرماد که اما صدقه بکوش، یعنی تو و جهد و تلاش در صدقه دادن. حتی یقال اسرفته و لم تسرف، اینقدر صدقه بده که بهت بگن فلانی که داره اسراف میکنه تو این قسمت، ولی هیچ نه اسراف نکردی. حتی یقال اسرفته و لم تسرف، بگن که اسراف کردی ولی واقعا اسراف نیست. و علیکه در ادامه میفرمان و علیکه به صلات اللیل، سه بار حضرت میفرمان و علیکه به صلات اللیل و علیکه به صلات اللیل و علیکه به صلات اللیل، نماز شب، نماز شب، نماز شب. خب دیگه میگفت که الان که طلبه ها نماز صبحشون هم رو به قضا میره، مثلا خیلی از نماز صبحشون قضاست مثلا، الله انشالله که اینجور نیست. خب معنا نداره، یعنی برای فضایی که طلبگی و روحانیت و قرآن و امثال اینها هستش این معنا نداره، مضاف بر این که مراقب باشیم مسئولیت های اجتماعی پس از این، مسئولیت اجتماعی پس از این و بالا رفتن جایگاه اجتماعی و افسوده شدن دانستنی ها، اگر پشتوانه ارتباط با حق نباشه جز وبال و دردسر و مشکلات چیز دیگری نیست. یعنی هرچی که انسان موقعیت اجتماعیش بیشتر میشه یا در مسئولیت اجتماعی قرار میگیره یا فرضون که علمش زیاد میشه، علمش زیاد میشه، اگر واقعا اون یک خیلی اینجا میشه توضیح داد، یک رکون نفسانی این که در ارتباط با خود و اتصال با مبدأ و اون مغز هستی هستش نباشه، که انم مثل یک بادباتکی که تهش محکم نباشه تو آسمون همینجور سرگردانه، آشفتگی های زیاد به وجود میاد، استقرار نداره، خیلی باید اونجا محکم باشه تا در بروز و نمودی که داره اون شرایط لازم انسانی و الهی و اینا رو بتونه در واقع رعایت بکنه، اونا رو داشته باشه. اون وزانت انسان مؤمن به اون یک بخش وسیعش به این عبادت‌های عمیقی است که انجام میده. عبادت عمیق، عبادت عمیق. خیلی انسان پرده‌ها جلوی روش هست تا انسان بخواد به یک عبادت عمیق برسه. عبادت عمیق بهش دست پیدا کنه. دو رکعت عبادت عمیق خیلی مؤثر هست. یکی از چیزا نماز شب خیلی میتونه مؤثر باشه. دست کمش یک رکعت آخره مثلا وتر خوبه. دست کم میگیم تا یک شنبه هست. دست کمش یک رکعت نماز وتر خوبه. نماز صبح که انسان فقط بکنه 5 دقیقه اون وتر. اینا رو نباید بر رفقا که دیگه من شیوخ امت هستن این حرفا رو بزنیم برشون، ولی در صورت این یا از به حال بستگی دارم، نه اینکه حتما من باید مثلا 11 رکعت بخونم، نه. یه موقعی مثلا امام صادق اصلا به یکی رسالش میگه اگه میتونی 1000 رکعت در مثلا فرسونید بخونید. حالا بعضی ها مثلا مسخره میکنم برخی ها رو برای نقد اینا که اینا افراط در عبادت مثلا به عنوان نقد میگیره، میفهمن نامه افراط در عبادت، او 1000 رکعت بخواید در شبان روز نماز بخونید دیگه وقت بد میمونه. 1000 رکعت بخواید بخونید اینطور نمیشه که. از آیت الله بعضی میگن که گاهی اوقات 12 ساعت مشغول عبادت بود، 12 ساعت مشغول عبادت. نه اینکه ما بیکار طرف، نه، با گاهی از اوقات انسان میبینه که واقعا روی کارش ارزش پیدا نمیکنه اگر این بنیاد نباشه، ارزش پیدا نمیکنه. یه خداست در خود عالم خود، ما چی کار مثلا میخوایم بکنیم؟ مثلا توجه کردید وقتی در هم پیچیده شد دیگه چیز نمیمونه که، نه علمی، نه کتابی، نه هیچی، جز اون چرا که خودمون رو ساخته باشیم، خودمون رو ساخته باشیم که همیشه با ما هست. و علیکه به صلات الله و علیکه به صلات الله و علیکه به صلات لیل، هر چی میاد حال دارید، یک رکعت، سه رکعت، 11 رکعت، بیشترش، کمترش، اینها. بله اون اصل رو ما داریم به لحاظ اصل تنبلی، که هر وقت خواب شدت گرفت برو بخواب. یه روایت اخیرا دیدم از امام صادق خیلی قشنگ، که بیداری شب خوابیدن رو هم لذت بخشتر میکنه. خیلی عالی و قشنگه، چون من قبل از اینکه این روایت دیده باشم اینو خودم تجربه کرده بودم. تجربه کردم یعنی به این معنا، که تجربه به این معنا، چون خیلی هم میان شکایت میکنن یا ما شب بی خوابی داریم چیکار کنیم. خب من اینو تجربه کرده بودم که مثلا شب اگه بخوای همون که وقتی بی خوابی بزد بگی بلند شم برم نماز بخونم، خوابت میبره. توجه کردی؟ توجه کردی؟ بهشون این پیشنهاد میکنم، وقتی بی خوابیتون زد بلند بشید یه دو رکعت چهار رکعت نماز بخونید، خوابتون میبره. واقعا هم همینجوری هست. بله اینجوری کردی مثلا اینطوری. حالا اونایی که بالاخره شیطان بیشتر به اونا کار داره، همون که بگه بلند شم برم نماز بخونم، خوابشون میاد. اگه نباشه بره دو رکعت نماز بخونه، خوابش میاد. این خیلی جالب بود برای من، فارسی ترجمه تو چیز زده بود، ولی همین بود که شب بیده این تهجد در شب و اینها خواب رو هم لذت بخشتر میکنه. خیلی جالب. بله یه 2 ساعت مثلا توی رخت خواب خودش میگه خلق خواب بلند شد بنده خدا، یکی قدم بزن رو مطالعه بکن، یکی قرآن بخون، توجه کردی، یکی بشین با خود فکر بکن، مثلا وضو در دل شب تاریکی و اینا هم خودش خیلی موثر هست. شما در وضو بگیر مثلا، عکس میگن که اگه وضو بگیریم خوابمون میپره، اتفاق کاملا برعکسه. توجه کردید؟ یعنی مثلا اما اول شب مثلا میگه موقعی که میخواد بخوابه میگه وضو بگیر مستقیم، وضو بگیر حالا آب بزنن، که اتفاقا برعکسش، آدم فرض کنید که وضو میگیره خوابش هم بهتر میشه. هست اینجوری هست، با تجربه آدم باید به دست بیاره سر فلسفه وضو بگیره. مثلا نیمه شب بیدار شده، وقتی بیدار شد به وضو بگیره بعد بیاد بخوابه، وضو بگیره بیاد بخوابه. حالا وضو بگیره حال دیگه کردن انگار دیگه انصاف نباشه، دیگه کردن نماز هم بخونه بعد بگیره چی؟ بخوابه. خیلی خوب. و علیکه به صلات اللیل، و علیکه به صلات اللیل، که به صلات اللیل. خیلی دور میگذر دیگه، من مجبوریم دوشنبه هم بیایم. بله و علیکه به صلات زوال. بله نماز هنگام ظهر این روش تاکید، و علیکه به صلات الزوال، و علیکه به قرائت القرآن علی کل حال، قرائت قرآن بر هر حالی داشته باش، و علیکه به رفع یدی که فی الصلات و تقلیب هما یا تقلب هما خیلی داره، و بر تو باد که دستات رو در نماز بلند کنی، دستا رو در نماز بلند کنی. مثلا هر وقت تکبیر الله اکبر آدم میگه مستحب بگی دست رو چیکار کنه؟ بلند کنه. حالا خیلی اهمیت داره که حضرت اینجور ورده که برفع یدهی که فی الصلات و تقلیب ما. تقلیب ما رو من اینجور نگاه کردم، اینجوری فهمیدم که یعنی کف دست رو به قبله بشه. ببین نه، استقبال کف دست به طرف قبله، این اینقدر بلند کنه که اینجوری بشه، من اینجوری فهمیدم. و بله و علیکه برفع یدهی که فی الصلات و تقلیب ما، نه تقلیب یا تقلب، نه اون کلمه تفسیرش اینجوری کردن، استقبال کف یدین به طرف قبله، اینجور توضیح دادن، من اینجوری فهمیدم. میدونم قلب یعنی منقلب کردن، مثل اینکه اینجوری هستش، وقتی اینجوری کنی معنی قلب هم میشه، ولی از استقبال میشه به این سطح معنا کرد. نگاه کنید، بله که برفع یدی که فی الصلات و تقلیب هما، و مزه من قبلا انجام نمیدادم، اما بعد یه که از عزیزان هم شدم شده ایشون بود، از مسافرهای که اومده بود، خیلی قشنگ از شما کیف کردم، تو این مزه هم داد که خواهد من همین کار بکنیم. ترجیح کردید که مصطب بدیدم مثلا قشنگ به الله کنیم دست میبالا به این هر دوتا دست میبالا بالا میتنیم، من مزه هم داد اینجا. آره خیلی قشنگ، خب قشنگ بالا آورد. خب حالا تا اونجایی که از بالا گفتید بنابرای کم بلتر دارم، بنابرای کنیز جا داره یکم. بله که این یعنی حالا دیگه میشه دوشن به قطعنا. بله 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 کم به سواک این به کل وضوع این و صلات. خب مسواک زدن در هر وضوع و در هر نمازی هم سفارش شده، و علیکم به سواک این به کل مسواک زدن حتما فرض کنید که مثلا در نگاه ما که الان هست و خمیردندان و کذا و اینا رو که من میزن از چی هست و اینا نمیگم، نمیخوام بگم بعد بگم، خیلی میزدم اینا، دیدم که بعضی میگن اینجور رو کمتر شده، ولی در صورت مسواک زدن گناه متعدد داره، همین که انسان تو دهنش آب بریزه و با دستش مثلا فرض کنید که قشنگ تمیز کنه، اینم همینه. حتی من از عدد با اینم شدیدم خود این یک نوع مسواک زدنه. تو لومه یادتون هستش که این دلکل اسنان به اسم به این او خلقت این همون چی از این حرفا، اونجا همینه، دست به مال مثلا اون خلال زدن که فرم میکنه این. لاغلش اینه، هر وضوعی که میگی حالا اون مسواک شبان روز یه دفعه دو دفعه مثلا به اون نوی که الان مثلا یاد گرفتیم اینا، ولی اینا باشه، این به کل وضوع مثلا. و علیکه به محاسن الاخلاق فرکبها، بله بله نه تمامش کن. من میترسم بعدا کسانی که نوار رو گوش میدن میگن این آر کی که و علیکه به محاسن الاخلاق و رکب ها و علیکه بله علیکه به مساوی الاخلاق فاجتنب ها و این لم تفعل، اگر اخلاق محاسن اخلاق پیدا نکردی و از مساوی اخلاق دوری نکردی، فلا تلومن الا نفسه، کسی رو جز خودت ملامت نکن. خب حالا یک کمی طولانی شد، میخواستم که این روایت دیگه تمام بشه، دیگه پیدا میکنید دیگه. ما بحثمون در ارتباط با معدوم مطلق و مجهول مطلق بود. اگر یاد دوستان باشه شروع کرده بودیم به راه حل هایی که در این مسئله ارائه شده، گفتیم سه تا راه حل ارائه شده، یکی نظر قدما بود، آدرسش رو دادیم، نقص این رو بیان کردیم، فرمایش شهید مطهری، یک نکته رو که بر اساس فرمایش صدرا بود اضافه کردیم، توضیح دادیم. بعد یک راه حل دیگر از ابن سینا و مرحوم نراقی و اینها و جناب استاد فیاضی هم همین رو مطرح می‌خواستن بفرمان، این هم مطرح شد، نقدهاش هم ارائه شد. راه حل سوم راه حل صدر متعلمین بود. مقدمتا عرض کردیم که اصلا این شبهاتی که در این حوزه مطرحه دو تا شاخه داره، نه یه شاخه از اشکال، یه شاخه از اشکال مثل همین هستش که میگیم معدوم مطلق معدوم مطلق ازش و معدوم مطلق نیست، بلکه مثلا موجوده و مشابه اینها، که همه اینها به چه نحو حل میشد در آثار صدرا، همه جا به شکل اختلاف حمل حل کرده. یه شاخه دیگر با اختلاف هم صدر و متعلم مطرح نکرده، مثلا معدوم مطلق لا یحکم علیه به حکم، مجهول مطلق لا یخبر علیه به خبرن، که این در خودش تناقض داشت دیگه، چون همین هازا حکمان هازا خبران، این فقط ارتباط در ارتباط با معدوم مطلق و مجهول مطلق نیست، راجع به همون مشکلی که در باب حرف هستش هم این قابل جریان، در خیلی از این شبهات مشابه هم به همین شکله، مثلا اجتماع نقیضین محالان در امثال اینها هم مسئله پیاده میشه، این شاخه دوم اشکاله. شاخه دوم اشکال رو عرض کردیم، صدر متعلین هیچ کجا درچه در کنار اون شاخه اول آورده، ولی هیچ کجا به اختلاف حمل حل نکرده، بلکه به اختلاف جهت در موضوع حل کرده، به اختلاف جهت در موضوع حل کرده، یعنی مثلا شما موضوع رو از این حیث که نگاه بکنید، فرض کنید که موجود هست و می شود حکمی برش داد، یا معلوم است و خبری می شود برش داد، از حیثی که مثلا مفهوم ذهنه، از حیثی که داره حکایت از یک مصداقی می کنه، از اون حیث بله لا یحکم علی، و یا مثلا چی لا یخبر علی، همجور راجع به حرف و اینها هم مشابهاش هم همین بحث پیاده میشه. عرض کردیم که در کلمات خواجه نصیر هم همین فضا وجود داره، که خواجه نصیر یه اشاره به این مسئله کرده در همون صفحه 348 سطر 5 هم بهش اشاره شده. نه قابل حل، قابل حل شدن با تفاوت هم نیستش، صدر هیچ وقت این کار نکرده. ببینید من به هر سر قبل از این که ادامه بحث رو در راه حلی که صدر متعلم پیش گرفته مطرح بکنم، دو تا نکته رو تذکر بدم. نکته اول که کوتاه‌تر هست ابتدا عرض بکنم، نکته اول با توجه به این ظرفیتی که ما الان پیدا کردیم که مجموعه این شبهات دو شاخه داره، متوجه این تقسیم که شدیم، اگر برگردیم به راه حلی که قدما ارائه دادن یا راه حلی که از ابن سینا و محقق نراقی و جناب استاد فیاضی و اینها در جلسه قبل نقل کرد، اگر برگردیم به اونها، یه اشکال دیگر هم میتونیم بر اون دو تا راه حل ارائه بدیم، و اون هستش که اون دو تا راه حل عمدتاً شاخه دوم اشکال رو رفتن جواب بدن، به شاخه اول توجه نشده. البته این نقدی نیستش که جوابهای اونا رو به طور کلی زائل بکنه، فقط میخوام بگیم که تو شاخه اول شما باید دنبال دست و پا کردن یک جواب دیگر باشید. چرا؟ چون در جواب، هم در جواب قدما، هم در جوابی که ابن سینا و معرق نراقی و اینها دارن، این نکته توضیح داده نشده که بالاخره معدوم مطلق معدوم مطلق هست یا معدوم مطلق نیست، مجهول مطلق مجهول مطلق هست یا مجهول مطلق نیست، و این مشکل ما باید چجوری حل کنیم. حتی در جواب قدما وقتی گفتن ما در برخورد با این قضایا رو غیر بتی میتونیم و اینا رو در حکم شرطیه در نظر میگیریم، در حکم یعنی واقعا اون شرطیه حساب میکنیم که در قالب حملیه گفته شده، چون اینا نگاهشون به قضایای حملیه غیر بتی این بود که کاملا میشه باید اونا رو برگردون به شرطیه. ما بحثمون تو شرطی، بله توش اگه به نحو شرطیه برگردونید، اگه به نحو شرطیه برگردونید، شاید بشود شاخه دوم اشکال رو برطرف کرد. مثلا میگید اگر معدوم مطلقی باشد حکمی برای او داده نمیشود به نحو شرطیه، و الان موضوعی ندارید، محمولی هم ندارید، پس حکمی داده نشد، دیگه نمیتونید بگید توش تناقضه. این درست، ولی شما نگاه بکنید یکی از تصورهای موجود در این قضیه شرطیه چیه؟ معدوم مطلق. شاخه اول اشکال اینجا شکل میگیره، میگید اگر معدوم مطلقی باشد کذا، ما سوال میبریم به همین معدوم مطلق، میگیم خود این آیا معدوم مطلق هستش یا معدوم مطلق نیستش. الان میگید اگر معدوم مطلقی باشد، الان تو ذهن شما معدوم مطلق شکل گرفت یا نگرفت؟ اگه بگه شکل نگرفت، پس اصلا قضیه شرطی رو راجع به چی داری پیاده میکنی؟ اگه بگه شکل گرفت، ما میگیم پس چجوری معدوم مطلقه؟ پس هم معدوم مطلق است هم معدوم مطلق نیست. چه بسا، حالا این تکمیلش رو راجع کنیم، این تو اینجاش صافه، چه بسا ما بتونیم بگیم با توجه به این نکته ای که عرض کردیم مشکل عمیق‌تر میشه در نگاه راه حل اول و راه حل دوم. یعنی اگر مثلا اینا گفتن اگر معدوم مطلقی باشد میشود که این جزا برایش مترتب برای حکم نمیشود برایش داد، ما بهشون میگیم با توجه به تصوری که شما از معدوم مطلق کردید الان یه معدوم مطلق پیدا کردیم، پس باید ولو به نحو شرطی اول میگید، ولی باید قضیهتون رو به نحو حملیه برگردونید، چون الان یه مصداقی پیدا شد و الان این مصداق شما باید بگید که هیچ حکمی برایش داده نمیشود در حالی که حکم داده میشود. یعنی حتی با دقت در این نکته شاید بشود گفت که اینها در شاخه دو، غیر از اون اشکالاتی که قبلا کردیم، در شاخه دوم از اشکال هم نمیتوانند بحث رو پیش ببرند. تونستم توضیح بدم یکی این پیش خور قضیه؟ کدوم بگم؟ من نگفتن که در شاخه دوم کسی الان که حد نرس بیران روز که بله نه این هم توضیح میدم، چون که نکته دوم هستش توضیح میدم، پس این نکته روشن بشه. ما به حسب این تقسیم بندی که در کار صدرا مشاهده کردیم به لحاظ جوابهای گوناگونی که داد و دیدیم اشکالها دو شاخه میشه، اگر با این دقت برگردیم به راه حل های قبلی، یه مشکلی در اونها میبینیم، و اون مشکلی اینه که راه حل های قبلی اگر هم اشکالات دیگر رو بهش توجه نکنیم، شاخه اول اشکال نمیتونه جواب بده. یعنی وقتی میگه اگر معدوم مطلقی باشد کذا و کذا، ولو شاخه دوم رو حل کنه، یعنی بگه الان که حکمی نمیدیم، پس نمیتونه بگید هازا به این حکم مثلا علیه خبران ان و تناقض پیدا نمیشه. ولی سوال ما این هستش که این که میگید اگر معدوم مطلقی باشد، الان تصور معدوم مطلق کردید نکردید؟
اگه تصور معدوم مطلق کردید، مبنی بر اون بیاناتی که شما حکما در باب وجود ذهنی دارید، خودش باید معدوم مطلق باشه. خب پس این چجوره؟ معدوم مطلق هست یا معدوم مطلق نیست؟ هذا معدوم مطلق یا هذا معدوم مطلق نیست؟ شاخه اول اشکال پا میگیره و جواب شما جواب از این نیست. چه بسا حالا این تو اینجا از اینجا شروع کردیم، چه بسا با توجه به این نکته برگردیم و مجدد بهتون بگیم که اگر واقعا اینی که در ذهن ما شکل گرفت معدوم مطلق هست، توجه کردید معدوم مطلق هستش، خب پس شما معدوم مطلق پیدا کردید. اگر معدوم مطلق پیدا کردید باید اون حکم برش مترتب بشه. این اون قضیه شرطیه شما الان اینجا محل پیدا کرده، یعنی باید پشت سر اون قضیه شرطیه الان یه قضیه حملیه پیاده بکنید. اگه قضیه حمله پیاده کردید مجدد دچار اشکال خواهی شد. خب حالا ما از اون بحثا برمیگردیم. این نکته اولی بود که میخواستم تذکر بدم. نکته دوم اینه، قبل از این که نکته دوم وسط کاره، قبل از این که به ادامه بحث و بررسی راجع به راه حل صدرا بپردازیم، ببینید صدر و متعلقین چنانچه عرض کردم اشکالات رو دو شاخه کرده. شاخه اول رو با اختلاف حمل حل کرده، شاخه دوم رو با اختلاف جهت حل کرده. ولی چون صدر، من حدسم اینه، حالا بازم نگاه بکنید یه چیز دیگه هم میخوام بکنم، صدرا همه جا این دو تا شاخه رو کنار هم آورده ولی هیچ جا جوابها رو قاطی نکرده. تا جایی که من دیدم این هیچ جا نگفته همه این اشکالات با اختلاف حمل حل میشه، هیچ جا نگفته. همه جا اینا رو کنار هم آورده ولی جدا کرده از هم دیگر. ولی کنار هم آوردن اینها یه رهزنی برای بعضی ها ایجاد کرده. مثلا حالا ممکنه چون بعد مثلا این نیاز به تتبع بیشتر داره ها، مثلا علامه طباطبایی که این بحث رو، البته علامه تصریح نداره، حالا میگم تو کلماتشون، علامه طباطبایی که به این نحو قلم زده، مثلا مرحوم مظفر صریح گفته، بقیه دیگه نمیدونم تتبعش چیه، چه بسا در فضای نجف اون زمان یه چنین مسئله شکل گرفته بود، حالا از کی شروع شده بود و اینها قابل پیگیریه، توجه کردید؟ اینها قابل پیگیریه. علامه طباطبایی در نهایت الحکمه بدون اینکه تصریحی داشته باشه هر دو بخش و هر دو شاخه از اشکال رو ترک کرده و همه جا میگه با اختلاف حمل حل میشه، هم تو شاخه اول هم تو شاخه دوم هر دو رو گفته. مثلا شاخه اول چیه؟ معدوم مطلق معدوم مطلق است، بعد میگی معدوم مطلق معدوم مطلق نیست، و این اشکال داره دیگه، چجوری حل میکنیم؟ با اختلاف حمل. حالا این معدوم مطلق لا یخبر عن، خب هازا به اینه خبران یا حکمان بر معدوم مطلق، این میشه تناقض. علامه این رو هم با چی حل کرده؟ با اختلاف حمل حل کرده. اصلا صدرا این کار نکرده ولی علامه بدین سر حل کرده. در کجا؟ در نهایت الحکمه صفحه 22 در نهایت الحکمه صفحه 22 بدین سبک بحث رو پیش کشیده. بله؟ یعنی اواخر فصل 4 مرحله اول. و به مثل ذالک یندفع ما اورد علی قولهم المعدوم المطلق لا یخبر عن بان الغزیه تناقض نفسها. اشکالی نیستش که این قضیه المعدوم المطلق لا یخبر عن که جزء شاخه دومه، این نقیض خودشه، خودش رو از بین میبره. فانها تدل علی عدم الاخبار عن المعدوم المطلق و هذا بینه خبران عن. خب دفعش چیه؟ و یندفع بان المعدوم المطلق بما انه بطلان محض فی الواقع لا خبرن. این دقیقا همین است که صدرا میگه، این اگه به این سبک تمام میکردن هیچ مشکل نبود. ببینید میگه معدوم مطلق از اون جهت که بطلان محض است در واقع، و در واقع لا خبرن، هیچ خبری از اون نیست. و بما ان لمفهومی ثبوتا ما ذهنیا یخبر عن، البته یخبر عن بانه لا یخبر عن، درسته؟ تا اینجا بیانات صدرا هست، یعنی صدرا دقیقا همینجوری گفته. فالجهتان مختلفتانه، پس جهت چیه؟ مختلفه. صدرا همیشه همینجوری حل میکنه، به اختلاف جهت حل میکنه. ولی ادامه نگاه کنید، و به تعبیر آخر، این تو کلمه صدرا نیست، و به تعبیر آخر المعدوم المطلق بالحمل الشایع لا یخبر عن و بالحمل الاولی یخبر عن بانه لا یخبر عن. یعنی این شاخه از اشکال رو به نحو اختلاف حمل حل کرده. همین میگه به لحاظ اینکه ثبوت ذهنی داره خبر از او داده میشه، به لحاظ اون واقعی که از اون خودش ساخته، واقع معدوم مطلق، خب هیچ خبری از او داده نمیشه. همین جهت در موضوع جهتی که حکایت از چیزی میکنه. آره مفهوم رو، آره مفهوم رو لحاظ کردیم یا مصداق رو لحاظ کردیم؟ توضیح میدم این روند رو، توضیح میدم. و به مثل حالا بخونیم ببینیم چی گفته میشه، ببینیم جلو بریم. این دوشنبه یادتون باشه، روز دوشنبه این تو تعبیر یکی کرده، گفته به تعبیر دیگه دیگه دیگه، به تعبیر دیگه. مفهوم یعنی چی؟ میگه یه ثبوت مفهومی داره، داره میگه نه. و به مثل ما تقدم عیزن یندفع شبهه این عدت من الغذایا توه متناقض کقول. بعد نگاه کنید میگه با همینی که دفع کردیم عده ای از غذایایی که توهم تناقض داره رو حل میشه. کقول الجزئی و جزئی و بابا به اینهی کلی است و غلا کسین. این خوبه، این به اختلاف حمل چی میشه؟ حل میشه. و قولنا اجتماع نقیزین ممتن آن و هوا به اینهی ممکنان موجودان فی الذهن. این به اختلاف حمل حل نمیشه. و قولنا الشیء اما ثابتون فی الذهن او لا ثابتون فی، و لا ثابت فی الذهن ثابتان فیه لانه معقول موجودون به وجود ذهنی. به اختلاف جهت حل بکنه حل، لا مشکل نیست که اشاره ده. الان نگاه کنید فالجزئی و جزئی بالحمل الاولی، خیلی قشنگ، کلی صادق علی تسلیم بالحملش شایی. حالا نگاه کنید و اجتماع نقیزین ممکنون بالحمل، بالحمل الاولی ممتن اون بالحمل شایع، توازن نداره. یعنی الان من میگم تلاشایی که از طریق لاین اسپاین کردن با عبارات خودشون سازگار نیست. ممتن اون بالحمل شایع و لا ثابت فی الذهن لا ثابت فیه بالحمل الاولی. فایده اینجا اگر واقعا میخواستن اون توجیهاتی که بعدا شده مراعات بکنن، باید میفهمودن لا ثابت فی الذهن به لحاظ مفهومی ثابتون فی الذهن بالحمل الاولی. چرا نگفتن لا ثابت فی الذهن لا ثابت فی الذهن از بالحمل الاولی؟ اگه میخواست این توجیه که چی میخوام بگم، اگر اون توضیحی که از سایت لای مسبو در ادامه میخوام بفرمان، اینجا باید بگن لا ثابت فی الذهن ثابتون فی الذهن بالحمل الاولی. باید اینجوری همه چی به هم میرفت. این یعنی چی؟ بله. خب حالا اگه اون باشه که باز من از مشکل هست. ممتن اون بالحمل شایع و لا ثابت فی الذهن لا ثابت فیه بالحمل الاول ثابت فیه بالحمل شایع. این تو اینجا باشه. بعد حضرت استاد آیت الله مصباح در تعلیقشون صفحه 48، یعنی می شود در واقع تعلیقه شماره 35، تعلیقه شماره 35 سطر آخر همون صفحه 48، اونجا می فهمون حمل شایع اصلا دو جوره. یه وقتی حمل شایع در خود حمل، حمل شایع و حمل اولی، حمل شایع و حمل اولی در ارتباط به خود حمل، یه در ارتباط یک مفهومه، مثلا در خود خصوص خود موضوع، در خصوص خود موضوع ما به شکل حمل اولی و حمل شایع مطرح میکنیم. بعد جناب از جناب استاد آقای فیاضی هم همینو میفرمان، ولی این رو دارن که اصلا اشتراک لفظی اینجا، ما اصلا حمله اولی و حمله شایع دو تا اصطلاح داره. این خوبه، بیان خوبه، یعنی به اون سبکای قبلی اگه بگیم نه یک معناست در دو جا، اون اصلا معنا نداره. لاقل پس بگیم که چیه؟ اشتراک لفظیه، دو تا اصطلاح هست اصلا، حمله اولی و حمله شایع. یه بار راجع به قضیه پیاده میگه، راجع به خود تک مفهوم پیاده میشه، تک مفهوم پیاده میشه. شهید مطهری هم این همین حرف علامه رو میزنه، توضیحات بسیار خوبی هم داره، ولی همین حرف علامه میزنه. بعد بحث اشتراک لفظی رو مطرح نمیکنه، ولی همین حرفا رو مطرح میکنه در شرح مفصول جلد 2 صفحه 310 332 333. در اینجا همین فرمایش رو دارن. منتها نکته ای که وجود داره این هستش که اصلا این که ما در ارتباط با مثلا موضوع، اگر در ارتباط با موضوع بخوایم بگیم حمل اولی و حمل شایع، اصلا این بی‌معنا، اصلا با اصطلاح سازگاری نداره. حمل، مسئله حمله، بحث قضیه است، بحث حمله. یعنی چی؟ تک مفهومی رو به حمل اولی نگاه کنید یا به حمل شایع نگاه بکنید. اگر بگیم که در خود موضوع ما عقد الوضع داریم، یعنی او رو تحویل به یک قضیه میبریم، اگه این کارو کردید که اصلا قضیه ما عوض خواهد شد، بحث ما روی قضیه دومه. توجه کردید؟ یعنی شما بخواد بگید که این تبدیل برمیگرده به اون شاخه اول از اشکال، مثلا المعدوم مطلق معدوم مطلقه یا لیس المعدوم مطلق، این به اختلاف هم میشه. اونجوری اصلا برمیگرده به اونجا اگه بخواید عقد الوزن رو مطرح بکنید، اگه بخواید خود راجع خود مفهوم بگید، این اصلا اولا سابقه نداره اصلا، و ثانیا اصلا اطلاق کلمه حمل بر او بی‌معنا هستش، اطلاق کلمه حمل بر او بی‌معنا هستش، نمیشه این کار رو کرد. بله این هم راجع به من، حالا اون که شما فهمیدید مثلا قبلش بیاریم یا بعدش بیاریم، من نمیفهمم این چه تاثیری، اینو برای توضیحه در واقع توجه کن.
من
بله
میدونم
چرا میگم کلمه هم رو بگم، من اشکال اینجاست، نه عقد الوضع باشه اون مشکل ما رو حل نمیکنه، مشکل ما در این قضیه است.
وقتی که من معنای عقد الوضع میبینم بعد میگم که مثلا اگر موضوع به حمل اولی باشه تازه بعد این حالت مفهومی پیدا میکنه، چون حالت مفهومی پیدا کرده بعد میگم مثلا
نه، میگم وقتی من میگم معدوم مطلق، معدوم مطلق اون شاخه اول اشکاله تمام شد، ولی چون بعد به تعبیر آخر داره ها، یعنی همون رو میگه به تعبیر آخر، یعنی شما این اختلاف جهت، بگو اختلاف جهت یا بگو اختلاف هم، فرقی نداره، بحث اینه، بیان علامه اینه. و من به نظرم فرمایشاتی که شده این در واقع من ندارم. کدوم؟ نه الان اونو ول کنید، الان خود همینش این چیزی که عرض کردم رو بهش توجه بکنید. خب این تا اینجا، حالا ما برمیگردیم به جواب خود صدرا، این دو تا نکته که می‌خواستیم تمام شد، برمیگردیم به جواب صدرا. این جوابی که صدرا متعلم مطرح کرده، یعنی فرموده که ما اشکالات رو دو شاخه کردیم، در یک شاخه با اختلاف حمل حل می‌کنیم، در یک شاخه با چی حل می‌کنیم؟ با اختلاف جهت حل می‌کنیم، با همین توضیحاتی که گذشته. ما حالا قسمت اول که فرموده به اختلاف حمل حل می‌کنیم کاملا واضح و درست و غباری برش نیست، صحیح. اما شاخه دوم که فرموده به اختلاف جهت حل میکنیم سوالاتی وجود داره. حالا دو تا سوال هستش، انشالله وقت ما گذشته، انشالله فردا ما این دو تا سوال رو مطرح میکنیم و بحث رو تا جایی که فرصت داریم پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله. اشکال نداره تو قضیه بدیه همون با اختلاف جهت حل میکنه، نه نه اختلاف، یعنی قضایای غیر بدیه خودش دارای دو جهته، یک جهتی که اون واقعشو نشون میده، یک جهت بلاز مفهومیه، اینا همه قضایای غیر بدیه هستش. توضیحی که ایشون راجع به در واقع شاخه دوم میده که به اختلاف جهت، تبیین همون قضایای غیر بدیه است، قضای غیر بطیه، قضای غیر بطیه هم اینجوری، یعنی دو تا جهت تو موضوعشون وجود داره، از یک جهت بستر برای حمل و حکم آماده میشه، از یک جهت اون محتوا روی اون محتوای موضوع پیاده میشه. در قضای غیر بطیه این تحلیل اختلاف جهت جریان پیدا میکنه.
استاد وقتی ما میگیم آزاد به اینهی خبرون شما هر جور میخوایی بیدن، هر جور جهت میخوایی نگاه بکن تو موضوع، ما میگیم همین لایق برای خبر رو
خبر از چیه؟
وقتی این طوری تحلیل میکنیم عمیق میشیم، بعد میگردیم که حالا میخوایم به اختلاف جهت تو موضوع حل کنیم، جهت تو موضوع رو باید حالت عقد الوضع همون اصلا ارتکازا هم شما همین رو خود مفهمون جلسه باشیم دوباره برمیگردیم تو موضوع میگیم همین تصور کردی، همین خود معدوم مطلق هست، یعنی قضیه همینجا شکل میگیره، قهرن شکل میگیره.
نه اون که معدوم مطلق از معدوم مطلق نیست، اون شاخه اول اشکاله،
نه تو همین شاخه دوم لابد و من وقتی عمیق میشیم به عینهی رو دقیق و دقیق خیلی خیلی شما شدت که نگاه میکنیم باید به شاخه اول برگرده تو عقد الوضع، لذا با حمله اول نگه حمله اولی رو اصطلاحش رو خراب نکنیم، به همین معنا تو عقد الوضع درست میشه.
شما قبول دارید که معدوم مطلق معدوم مطلق است و معدوم مطلق نیست، با معدوم مطلق خوب نیازش داده نمیشه، دو تا اشکاله؟ یا میگید یک اشکاله؟
نه دو قبول داریم،
دو تا اشکاله؟
دومیه وقتی میگه آقا اینو چجوری گفتید به عینه خبر و امیگید این
نه این شاخه دوم اشکال، میگم دو اشکال دو تا سه یک اشکاله،
نه اشکال در ابتدا دو تا ولی این یکی این دومیه حقش به همون آخرش معالش به شاخه اول
برمیگرده. بحث دو تو دومی تو اولی میگین چجور مردم مطلقی که من تصورش کردم، چجور مجرور مطلقی که من تصورش کردم، اون اشکال اول. اینجا تو اشکال دوم بحث اینه که لا یوکم یا یوکم.
حالا من یه سوال از شما، اصلا اینا رو برکنی تو همین شاخه
ممکنه
تو چجوری به اختلاف جهت حل میکنی؟ من شما این
میگه به خاطر اینکه یک موجودی تو ذهنه حکم براش میدم، نه بحث حمله اولی نیستش که میگه موجود تو ذهنه به لحاظ اینکه داره حکایت از یک واقعیتی میکنه حکم براش نمیکنیم.
بعد اینکه ما میگیم همون جهت همون حیثیت رو داریم، اصلا مدعایی نه، اصلا من کاری به مدعا غیر
این از همون جهتی که مفهوم ذهنی لایحکمال است،
هر جهتی شما بگید که لایحبر، من میگم از همون جهت داره خبر.
خب این که تناقض، تناقض حل کن.
همینجا بحث همینجا.
خب چون تناقضش حل کن، چجوری حل می‌کنی به استدلال؟
مشکل همینجا. صعب مستصعب هستن. خیلی سختش کار حل کردنش.
بابا صدرا میگه من حل کردم با این وضع. شما بگو این چجوری حل میشه؟ با راه حل صدرا حلش میکنه یا نمی‌کنه؟
راه حل صدرا میگه، راه حل صدرا میگه که مشکل تو عقد الوضع.
خب با حلش کن، حالا چجوری حلش کرده؟
این فقط مفهومه، این فقط مفهومن حق معلوم مطلق و معلوم مطلق. به حمله اولی فقط، این به حمله شایی که نه به حمله شایی که موجوده، لذا یخبران.
خب پس به اختلاف جهت حل کرده دیگه، به نظر ایشون با اختلاف جهت مشکل دوم حل کرده دیگه.
حالا اختلاف جهت وقتی درست تفسیر کنی باید به هم ببینید آخرش این میشه، آخرش این میشه.
اول حساب رو با خودت در حل کن رفیقونه، قشنگ تمام این زوایا رو ببین،
ساعتها رو فکر. مشکلش اینه، ما نکتهش اینه، ما میبریم تو عقد الوضع، بعد تو عقد الوضع که میخوام مشکل تناقض رو حل کنیم میگیم نه این واقعه که هم واقعه که معلوم معلوم مطلق و مجهول مطلق نیست، فقط اون حمله اولی، یعنی فقط این شکلی حل.
خب بس این حکم رو کی دادم من؟
بله
لا
یوکم علی مالکیه، مالی اینکه دیگه نه، اگه بخوام به حمله عملی حرفش رو حل کنم دیگه واقعا مجموع مطلق واقعا موجوده که تونست یوکم علی یوکم.
خب بالاخره این حکم مالکیه، این لا یوکم یوکم علی مالکیه،
مال یه موجود ذهنیه.
خب موجود ذهنیه، راجب موجود ذهنی میگه لا یوکم،
موجود ذهنی رو اسمش رو گذاشتی مردم مطلق.
خب بعد بهش گفتی لا یوکم، خب حاضر بینی که خبرانم گه همین راجب این مفهوم که تو ذهنته میگه لا یوکم، متناقض شد که